بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. سال شمسی دیگری آغاز شد و چند روز پایانی سال شمسی قبلی سال 1399 رو تعطیل کردیم به جهت تراکم برنامه ها و جبران پاره تأخیرها و کندی پیشرفت کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی. از سهم تدریس و آموزش زدیم و به بخش و سهم تحقیق و مطالعات افزودیم، هرچند چندان من راضی نیستم از این مقدار کاری که انجام گرفت، ولی خب پاره‌ای از مطالعاتی که لازم بود انجام بشود در این چند روز تعطیل قبل از عید و ایام عید صورت گرفت. ما عنوان بحثمون ذیل مقدمه واجب تقاسیم الواجب بود، تقسیم واجب، تقسیمات واجب بود و تقسیم واجب به مطلق و مشروط و ذیل آن تقسیم واجب به منجز و معلق. و بعد یه بازگشتی داشتیم به تقسیم واجب به تکلیفی و وضعی. یه ده جلسه‌ای در این میان به ترمیم و تکمیل بحث تقسیم واجب که قبلا در بخش های مختلف از جمله تقسیم تکلیفی و وضعی انجام داده بودیم برگشتیم و نکاتی رو افزودیم بر اونچه قبلا بحث کرده بودیم و دوباره برگشتیم به تقسیم واجب ذیل مقدمه واجب. یک تقسیم دیگر رو مطرح کردیم قبل از پایان سال شمسی گذشته با عنوان تقسیم واجب به اصلی و تبعی. بعد گفتیم که جا دارد که ما ذیل هر یک از تقسیمات برایند و کارکرد اون تقسیم رو مورد بحث قرار بدیم، اینکه چرا باید ما راجع به تقسیم واجب به اصلی و تبعی یا منجز و معلق یا مطلق و مشروط یا تکلیفی و وضعی و سایر تقسیمات واجب یا بلکه تقسیمات حکم بپردازیم. در این حال البته یه بحث دیگه هم باید ذیل این تقسیم اخیری که بحث کرده بودیم، یعنی تقسیم واجب به اصلی و تبعی، مورد بحث قرار می گرفت و اون مسئله تردد بود. اگر تردید و تشکیک بین این قسم و آن قسم باشد اونجا چه باید کرد برای خروج از حال تردد بین قسمین و قسیمین در یک تقسیم چه باید کرد؟ اینم البته بحثی است که ذیل هر کدوم از تقسیمات باید صورت بپذیرد. این دو تا مطلب رو با ذیل تقسیم واجب به اصلی و تبعی مورد بحث قرار ندادیم و وعده کردیم که بعداً بحث خواهیم کرد چون بنابر تعطیل شد. اکنون برمیگردیم به اون نکته، یعنی این که ببینیم اصولاً راز و نیاز و فائده بحث از تقسیمات از جمله این تقسیم چیست. من همینجا که دو نکته رو مقدمتا متذکر بشدم تذکر بدهم، یکی این که اصولا جا دارد که این دست از مباحث که در جاهای مختلف مورد بحث قرار میگیره، مثلا قبلا به تفصیل قریب به 2 سال ما در ادامه مبحث اوامر تحت عنوان انواع اوامر و تصنیف احکام بحث کردیم راجع به تقسیم بندی احکام. خب یه بحث مفصلی اون زمان کردیم. خب یکی از جاهایی که این مسئله مطرح میشه اونجاست. جای دیگری که باز تقسیم واجب مطرح میشه در ذیل مقدمه واجب است. به نظر میرسه که اولا مطلب رو نباید ذیل عنوان تقسیم امر، اوامر، انواع اوامر یا تحت عنوان تقسیم واجب و احیانا تحت عنوان تقسیم نواهی مطلب رو طرح کرد. اولا باید تحت عنوان طبقه بندی و دسته بندی حکم این مطلب رو مورد بررسی قرار داد و حکم اعم از حکم بعثی یا ندبی و ترجیحی و یا حکم زجری و کرهی و کراهی و یا حتی حکم اباحی مسئله رو باید بررسی کرد. یعنی این تقسیم اختصاص نداره به اوامر، بلکه ذیل نواهی هم تقسیمات قابل تره. بعضی از تقسیمات اهم از امر و نهی است و ذیل واجب نباید فقط مورد بحث قرار بگیره، بلکه محرمات هم گاه در تقسیم مشترکند یا تقسیمات خاص دارند و همطور سایر انواع به اصطلاح احکام. و مطلب فراتر از امر، اوامر یا واجباته، فراتر از حتی نه مباحث نواهی و محرماته. اصولا مسئله بر سر حکم، یعنی مطلب اصلی که در اینجا باید محور قرار بگیره و اساس بحث واقع بشه بعد از ماهیت شناسی حکم و تعریف حکم، تقسیم حکمه و این مباحث باید ذیل تقسیم حکم یا تقسیم احکام و تصنیف احکام مورد بحث و بررسی قرار بگیره. که اونگاه مثلا ممکنه بگیم حکم رو میتوان به مثلا بعثی و ترجیحی و احیانا زجری و تنزیهی تقسیم کرد و سپس هر یک رو به اقسام مربوط بخش کرد و تقسیم کرد. در نتیجه این جور بحث مهمی رو، چون این بحث مهمی رو نباید ما ذیل اوامر فقط یا ذیل مقدمه واجب که یک بحث در واقع فرعی است، و ذیل این بحث فرعی، بحث مقدمه واجب بحث فرعیه در مبحث اوامره، وقت تازه ذیل این بحث فرعی ما تطفلن به تقسیم واجب بپردازیم. چرا که یکی از کاربردهای بعضی از تقسیمات واجب به کار حل مسئله مقدمه واجب میاد. این به نظر میاد که فهم درستی از اهمیت مسئله نیست. این در واقع یک مسئله است. من اینو یه مقداری با اشاره به بعضی از مطالبی که بعضی از معاصرین دارند بیشتر توضیح بدم. از ساعت که غالبا این بحث تقسیم واجب رو ذیل مبحث مقدمه واجب مطرح میکنند و بعضی از اعظم از معاصرین خیلی هم به تفصیل در این زمینه وارد شدند و بحث کردند، مثلا مفصلتر از همه در حد فحصی که من در آثار و منابع اصولی داشتم مرحوم مجدد بروجی جدید، مجدد شیرازی، میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه که در تقریرات ایشون آمده، به اصطلاح آمیز محمد حسن شیرازی رضوان الله تعالی علیه، به اصطلاح اونجا ایشون به تفصیل در تقریراتشون بحث کردن و میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه آمده گفته که این بحث رو نباید ما به نحو تطفلی در ذیل مقدم واجب مطرح کنیم و ایشون گفته اصلا بحث مقدم واجب نیاز به بحث از اقسام واجب نداره. خب در واقع مثل میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، میرزای بزرگ، آمده به تفصیل مانند بسیاری دیگر تقسیم واجب رو ذیل مقدم واجب طرح کرده و مثل میرزای نائینی آمده گفته که آقا اصلا نباید مطلب رو به صورت تطفلی ذیل مبحث مقدم واجب مطرح کنیم، چرا که در مقدم واجب ما اصلا احتیاج به تقسیم واجبات نداریم، تقسیم واجب نداریم. بعضی دیگر از فضلا هم به مرحوم میرزای نائینی تعرض کردند و تعریض کردند که چرا این حرفو میزنی. مرحوم آقا مصطفی در تحریرات الاصول مطرح میکنه که و من هنایا و هر وجه نظر فی ما صنعته العلامه النائینی رحمه الله من تخلیط المباحث بتوهم ان البحث فی مقدمه الواجب لا يستد البحث عن اقسام الواجب مع ان الضروره قاضیه بان فهم اقسام الوجوب لازم حتى يعلم ای قسم منها یستدعی وجوب المقدمه. مرحوم آقا مصطفی اومده به مرحوم میرزای نائینی به نحوی حمله کرده که ایشون مطلب رو خلط کرده است و تصور کرده که ما در مقدم واجب نیاز به بحث از تقسیم واجب نداریم، نیاز به اقسام واجب نداریم، در حالی که مطلب خیلی روشنه و بدیهی و ضروریه که ما باید اول بگیم اقسام واجب چیست تا بگیم در کدوم از اینها مقدمه واجب است، در کدوم از اونها مقدمه واجب نیست. ولی به نظر ما نه عمل کرده مثل میرزای شیرازی و امثال ایشون از اعظم صحیح و دقیق است و نه فرمایش مرحوم آقا مصطفی دقیق و صحیح است. حق با مرحوم میرزای نائینی است اگر مطلبیشون حمله بر این کنیم که مطلب بسی مهمتر از آن است که به نحو تطفلی در یک موطنی و مزان بحثی مورد بررسی به اصطلاح اجمالی قرار بگیره، اگر نظرشون این باشه حق با ایشون خواهد بود. اگر ایشون البته گفته باشن که مسئله اقسام واجب ربطی به مطلب مقدم واجب ندارد، این حرف البته دقیق نیست، چرا ربط داره، ولیکن کارکرد تقسیم حکم فقط این نیست که ما در ذیل مقدمی واجب برای تعیین تکلیف وجوب یا عدم وجوب مقدمی هر گونه واجبی بهش بپردازیم. و از این جهت ممکنه اگر موضوع رو تنزل بدیم به این حد محل تأمل باشه. به نظر ما بحث استطرادی و تطفلی، تعبیر کردیم این عبارت ماست، ولکن البحث الاستطرادی و تطفلی الاجمالی فی تقسیم الواجب زیل مسئلت مقدمت الواجب او موقن آخر او موقن او مضان آخر لا یلیق به مثل هذا المبحث الهام و العام بل الصحیح الاحتمام به دراسته که مبحث مستقل منهاض تفصیلا كما فعل الله نحن بالنسبة إلى مبحث تقسيم الأوامر وتصنيف الأحكام في هذه الدورة في من دروسنا ودراساتنا الأصولية. والأفضل البحث والدراسة فيه وعنه ذيل عنوان مباحث الحكم. درستش اینه که ما اصلا این مطلب رو تحت عنوان مباحث الحکم مطرح کنیم، همطور که عنوانهایی داریم مثلا تحت عنوان مباحث الفاظ، مثلا مباحث ملازمات. به نظر میاد که یه مبحث مستقلی در علم اصول باید باز کرد تحت عنوان مباحث حکم. گرچه سخن گفتن از ماهیت حکم و تعریف آن و تقسیم آن و سایر مباحثی که مربوط به حکم شود عمدتاً از جنس فلسفه اصول یا فلسفه فقه است نه مسائل اصولیه، اما هر حال اگر بناست پاره‌ای از مبادی و پیشانگاره های علم اصول در علم اصول همچنان مثل گذشته مورد بحث قرار بگیره، جا داره که یه مبحث مستقل تحت عنوان مبحث الحکم در اصول لحاظ بشه و به تفصیل راجع به این قضیه مورد بحث قرار بگیره، و بسا که این مطلب مقدم باشد بر مباحث اوامر و نواهی. یعنی اول ما باید مباحث الحکم رو مطرح کنیم، آنگاه وارد مباحث اوامر و نواهی و ملازمات و سایر مباحث معطوف به کشف حکم و سایر جهات در واقع روش شناختی مربوط به حکم بشویم. عرض شود که این در واقع این مطلب که قبلا همگاهی به همین دغدغه که الان عرض میکنیم اشاره کرده بودیم، در این جلسه مدار تفصیلی تر بهش اشاره کردیم. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره و این هم قبلا به تفصیل بحث کردیم، در حد یادآوری چند ثانیه اشاره میکنم، و اون این که ما باید یک الگوی مناسبی رو برای طبقه بندی و دسته بندی احکام طراحی کنیم و در اختیار داشته باشیم. و ما هم خب دو تا الگو رو مطرح کرده بودیم، یک الگو بر اساس مراحل حکم، مراحل اربعه حکم، مراحل اربعه حکم به اصطلاح، و دیگری بر اساس اطراف رسالت و شریعت به مثابه رسالت از مبدأ تا مخاطب و تا مسبب حکم که مقتضای اصل سوم نظریه اقتناع است و شش مبدأ و شش جهت در فرایند پیام گذاری که شریعت هم یک پیام است، یک رسالت است، قابل طرحه، و مسائل مربوط به حکم رو از اون جهت که پیامی است از قبل باری تعالی خطاب به انسان برای امتثال، باید این شش حیث ملحوظ بشه و مطالبی که درباره حکم از این شش جهت قابل تر هست و خصوصیات این شش جهت که مؤثر است در حکم مورد بحث قرار بگیره. این یه الگوه. الگو دیگر هم همونطور که عرض کردیم اون الگوی فرایند چهار مرحله حکمه. در واقع ما یا باید حکم رو بر اساس مراحل و مقامات طی حکم از مبدأ انشاء تا مقام تنجز و امتثال باید تنظیم کنیم که مقام مشیت الهیه و انشاء از قبل شارع و بعد مقام ابلاغ و استعار خطاب از قبل شارع و احرازش از قبل مکلفین و سوم مقام تفسیر و تفهیم از قبل شارع و ابراز و تفهم از قبل مکلف و چهارمین مقام تنجیز و مقام امتثال مقام تطبیق بر عرصه‌های حیات انسان. این چهار مرحله رو مبنای طبقه بندی احکام وقت در هر طبقه هم اقسام مربوط به اون طبقه رو بحث کنیم. این یه الگوه. الگوی دیگری این است که ما بر اساس اون شش جهت و شش مبدا و شش ضلع و اطرافی که در فرایند پیام‌گذاری و ابلاغ رسالت وجود داره و دخیلند از مبدا تا مخاطب و مسبب تحقق حکم و امتثال حکم به اون صورت تنظیم کنیم. ولی چون این قسم دوم گفتیم این مدار غیر معنوس از اذهان اصحاب اصول، ما اون قسم اول رو که شباهتی دارد به تقسیم یا طبقه بندی چهارگانه که در اصول فعلی رایج است اونو مبنا قرار بدیم. با اون مبنا اومدیم احکام رو تقسیم کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم و 22 بلکه 23 تقسیم رو در این چهار مقام دستبندی کردیم و ارائه شد در گذشته و بحث تقسیم به تقسیم اصلی و طبعی هم همطور که تقسیم به مطلق و مشروط هم تقسیم به منجز و معلق هم و سایر تقسیمات هم در این دستبندی قرار گرفت. ما دیگه الان دوباره آنها رو اون فهرست رو تکرار نمی کنیم. 22 تقسیم رو ما در قالب این چهار مقام مطرح کردیم. عرض شود که ما قبل از آنی که وارد کارکردها و دور و نقش هر تقسیم که مورد بحث قرار میگیره بشیم و وارد بحث از اونها بشیم و بگیم مثلا فرض کنید که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی چه ثمراتی برش مترتبه، کارکردهای این دو قسم در مثلا اصول چیست، در فقه چیست، در مقام امتثال و تطبیق فقه و شریعت بر ساحات حیات انسان چیست. قبل از اینکه اینجور آثار رو بررسی و بحث بکنیم در خصوص هر یک از تقسیمات و راجع به هر یک از اقسام، اولا ببینیم این الگویی که ما پیشنهاد دادیم برای طبقه بندی و تقسیم احکام چه ویژگی ها و خصوصیاتی داره و ثانیاً کارکردهای مشترک، کما بیش مشترک، البته کما بیش مشترک این تقسیمات و اقسام چیست. بعد از اون بگیم کارکردهای هر یک از این تقسیمات و اقسام در مثلا حوزه اصول چیست، در قلمرو فقه چیست، در مقام تطبیق و امتثال شریعت چیست. البته خب ما نمیخوایم اینجا جاش نیست به تفصیل وارد شیم، فقط فهرست رو عرض میکنیم، یعنی نه در خصوص عرض شود که اون دستاوردهای الگوی پیشنهادی ما نمیخوایم به تفصیل در این قسمت وارد شیم، نمیخوایم فقط چند مورد رو از دستاوردهای این تقسیم خصوص ببخشید با عرض پوزش، اولا ویژگی های تقسیم، سپس دستاوردهای تقسیم. اشاره به ویژگی های الگوی پیشنهادی برای تقسیم حکم خواهیم داشت در حد اشاره و مرور بر بعضی نمونه ها، سپس بریم سراغ دستاوردها، بگیم که به طور مشترک طبقه بندی احکام و تقسیم احکام در مجموع چه پیامدهایی دارد، چه آثاری دارد، چه نتایجی دارد و چه آورده هایی در علم اصول، در علم فقه و در مقام تحقیق و تطبیق احکام شرعیه داره و احیانا در زمینه دو دانش جدید یعنی فلسفی اصول و فلسفی فقه چه کاربردهایی داره. می شود دستاوردهای طبقه بندی احکام و دسته بندی احکام رو در این پنج مورد نشون داد، یعنی در اصول، در فقه، در تطبیق احکام، در فلسفه اصول و در فلسفه فقه. اول ما اشاره میکنیم به این ویژگی هایی که الگوی پیشنهادی ما برای طبقه بندی و دسته بندی احکام وجود داره، طبقه بندی طولی و دسته بندی عرضی در هر طبقه. ما این در این دسته بندی، در این طبقه بندی و دسته بندی احکام با این الگویی که عرض کردیم، مقامات اربع، مقامات اربعه و مراتب اربع، اول اینکه این الگوی ما به یک فرضیه‌ای در ماهیت حکم شرعی مبتنی است و اون فرضیه این است که ما قبلا هم بحث کردیم، حکم شرعی رو عبارت میدونیم از نفس مشیت تشریعیه الهیه، نفس مشیت تشریعیه الهیه. دیگه در جلسه آخر بحث از تقسیم حکم به اصلی و تبعی قبل از تعطیل، هفت احتمال رو در خصوص ماهیت حکم عرض کردیم و گفتیم ما احتمال اول رو قبول داریم. احتمال اول اینه حکم عبارت باشد از همون مشیت تشریعیه الهیه، خود مشیت، نه احتمالات دیگر، نه مثلا مشیت مبرزه که مرحوم آقای خویی می‌فرمان. و این یک جهت و این به ما این امکان رو، این تلقی، این امکان رو به ما میدهد که ما مقام اول رو خودمون مشیت قرار بدیم و معطوف به مقام مشیت و انشاء، که البته مشیعه و انشاء در با خصوص حق تعالی متحدند، مبدأ و مبنای تقسیمات مختلفی میشه که بیشترین تقسیمات معطوف به همین طبقه و همین مرحله و مقام است. این یک ویژگی. ویژگی دوم الگوی ما این است که ما احکام رو فقط تقسیم نکردیم در این الگو، بلکه در این الگو ما طبقه بندی هم کردیم، یعنی لایه لایه کردیم احکام رو، تقسیمات مربوط به مقام انشاء و مشیت تشریعیه نفس الامریه، بعد اقسام حکم و تقسیمات حکم مربوط به مقام استار خطاب و ایصال حکم به مخاطب و احراز حکمیت از قبل مکلفین. این هم باز بعضی از تقسیمات دارش قرار می گرفت. و بعد دوباره لایه بعدی و طبقه بعدی مربوط به مقام به اصطلاح ابراز، مقام ابراز، تلقی و دریافت، که بعد از اون که احراز کنیم که این ابلاغ و این آیه، این روایت انتصابش به مبدأ صحیحه، به شارع صحیحه، بعد میام سراغ فهم آن، مقام ابراز بعد از احراز، مقام ابراز و تفهم، تفهیم از قبل باری تعالی، تفهم از قبل مکلفین. بعضی از اقسام هم در این طبقه قرار می گرفت. و طبقه چهارم و طبقه نهایی مقام تنجیز و امتثال، که پاری از تقسیمات هم مربوط می شود به مقام امتثال، یعنی در ظرف امتثال این تقسیمات اتفاق می افته. و ملاحظه می کنید که ما در واقع یکی از ویژگی‌هایی که این الگو دارد این است که تنها به تقسیم ارضی احکام قناعت نمی کنه، بلکه به ما طبقه بندی احکام رو هم میده. احکام رو به 4 طبقه با توجه به مقامات اربعه و مراتب اربعه طبقه بندی میکنه، وقت در هر طبقه وقت تقسیم و دسته بندی میکنه. این هم ویژگی دیگری که از سبت عرض میکنیم. ویژگی سوم این پیشنهاد ما همطور که عرض کردیم 22-3 تقسیم در این طبقه بندی و برسه این الگو ارائه کردیم. ما بعضی از اینها تقسیمات جدیدی است که در افواه مطرحه، مثل تقسیم حکم به حکومتی و مثلا غیر حکومتی، به تعبیر ما تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری، تقسیم حکم تشریعی به الهی و رسالی و تقسیم حکم تدبیری و یا در تفسیر حکم تدبیری به حکومی. خب این در افواه مطرحه، ولی وارد مباحث فنی علمی ما و خصوصا دانش اصول نشده است. بعضی از تقسیمات را اصلا ما پیشنهاد دادیم که اصولا در افواه هم مطرح نیست، تقسیمات جدیدی است که جا دارد اونها رو ما در اصول مورد بحث قرار بگیریم. مثلا تقسیم حکم به تأسیسی و توکیدی که به جاش اینو توضیح دادیم. اینم نکته سوم که در واقع ما پاره ای از تقسیمات جدید رو در این الگو جا دادیم و یک نوآوری های از این جهت در این تقسیم ما نیز وجود داره. مطلب چهارمی که قابل طرح است از ویژگی های این تقسیمی که ما عرض کردیم این که این تقسیم جنبه معرفت شناختی داره، جنبه بفرمایید معرفت روش شناختی داره، یعنی هم حیث معرفت شناختی دارد هم حیث روش شناختی دارد و مقتضای تقسیم در علم اصول همینه. یعنی ما در علم اصول باید هر بحثی که میکنیم در راستای روش شناسی فهم حکم باشه، در راستای روش شناسی استنباط باشه و این تقسیم داره فرایند انشاء و صدور، ابلاغ، احراز، ابراز و نهایتاً امتثال رو توضیح میده و در این مراتب و مقامات داره میگه ما با حکم با چه انواع حکمی برخورد داریم و احیاناً چگونه ما اینا رو دسته‌بندی میکنیم. این به ما خیلی کمک میکنه در مقام استنباط این احکام و مباحثی رو که ذیل هر طبقه و در ضمن هر تقسیمی صورت میدیم به ما کمک میکنه که روش شناسی استنباطمون تقویت بشه. این هم باز یه حیث در واقع چهارم. و حیث پنجمی که قابل طرح هست از ویژگی های این الگوی طبقه بندی ما، شمول و فراگیر بودن این تقسیماته. بنده اینجا به عنوان طلبه ناچیز و کم بضاعتی عرض میکنم که تحدی میکنم که هیچ منبعی و هیچ مرجع علمی و فحص و بحث من گرچه استقراء ناقص است اما به صورت حد اکثری فحص کردم، با این تفصیل و با این جامعیت تقسیمات رو ارائه نکرده و خود این در واقع شمول جامعیت و تفصیلی که ما در تقسیمات ارائه کردیم باز از ویژگی های این الگویی است که پیشنهاد شده. از صورت که و هفتمین نکته که مطلب اصلی ماست، گفتیم اینو به عنوان فقط مرور بر فهرست عرض میکنیم، مطلب اصلی بحث از کارکردهای این تقسیمات و اقسام است. عرض کنیم که این الگوی ما دستاوردهای بسیاری رو در زمینه‌های مختلف داره، همطور که اشاره کردیم امتلاک الاطروحه معطیات کثیره فی شتی المجالات، فی علم الاصول تارتن و فی علم الفقه اخرى و فی اقار فلسفه الاصول ثالثتن و فی مساحت فلسفه الفقه رابعتن، کما ان لها نتاجات قیمه فی مجال امتثال الشریعه و تطبیق الفقه على ساحات حیات الانسان ایضا، بخاصه فی عملیت استنباط فقه النظام به فصفه العام و فقه سیاسه به فصفه خاص. به هر حال دستاوردهای بسیاری به اصطلاح دارد که باید به صورتی به اونها پرداخته بشه. یعنی این طبقه بندی و دسته بندی پیشنهادی ما در مجموع پاره دستاوردهایی رو دارد در عرصه ها و زمینه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت، هم در مقام نظر در علوم مثل اصول فقه، فلسفه اصول و فلسفه فقه، هم در مقام عمل و نظام سازی و طراحی الگو برای اجراء شریعت و تحقق فقه در ساحات حیات انسان. عرض شود که این راجع به ویژگی ها. اما مطلب دوم، یعنی اینکه چه کارکردهایی تقسیم طبقه بندی و تقسیمات حکم دارد. از کنم که ما این کارکردها رو میتونیم به اشکال مختلف دستبندی کنیم. یکی از اونها این است که ما بیاییم کارکردهایی که مشترک بین همه تقسیمات و یا اکثر اونها، یا به تعبیری بفرمایید احتیاطاً تعدادی از اونها مشترک، کارکردهایی که بین همه یا شماری از تقسیمات مشترک است، کارکردهای مشترک. این در واقع یک قسم، یک نوع از کارکردهای تقسیم حکم هست. و دسته دوم در مستوای دوم، و اون کارکردهای خاص هر یک از تقسیماته. چون به هر حال هر یک از تقسیمات هم برای خودشون کارکردهایی دارن، اونها هم دوباره جداگانه تنظیم کنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. که این دومی همون مطلبی است که ما باید ذیل تقسیم حکم یا واجب به اصلی و طبعی مطرح می کردیم، که بهانه شد ما این مطلب امروز رو با این تفصیل وارد شیم و ارائه کنیم. کمان که ذیل هر یکی دیگر از تقسیمات هم همین مطلب قابل تر هست که آقا کارکردهای اختصاصی این تقسیم چیست، که اینو باید ذیل هر کدوم از اقسام مورد بحث قرار بگیریم، حالا بخوایم ذیل تقسیم حکم به اصلی و طبعی به اون اشاره کنیم. و البته نسبت به بعضی دیگر از تقسیمات هم قبلا اشاراتی نسبت به دستاوردها و کارکردهای اونها داشتیم، ولی اگر به نظر من با این نگاه یه بار دیگه برگردیم و مجموعه این تقسیمات رو، هر یکی از این تقسیمات 22 گانه رو مرور کنیم و بخوایم بفهمیم که کارکرد اون تقسیم خاص و کارکرد اختصاصی اون تقسیم چیست، جا داره. و البته ممکنه مجال نداشته باشیم چنین کاری رو بکنیم، ولی جا دارد که یه همچین اتفاقی بیفته. و کما بیش از این مطلب ما در زمانی که از یکی که این تقسیمات در چه اون دوره گذشته سالهای 95 و 96 غافل بودیم، و چه در این دوره جدید ذیل مقدم واجب نسبت به تقسیمات دیگری که باقی مونده بود ذیل مقدم واجب بحث کردیم، اینجا غافل بودیم. ولی خب حتما انشاءالله در مقام تدوین این دروس و این بحوث که الان عرضه میکنیم در اون متن نهایی من یه بحث مفصلی رو، چون که الان چون این مشغول هستم، بحث مفصلی رو راجع به هم کارکردهای کمابیش مشترک بین انواع تقسیمات و نیز کارکردهای اختصاصی و مختص هر یک از تقسیمات تألیف و تدوین و ارائه خواهم کرد به اون الله و توفیده. خب حالا ما عرض شد که میرسیم به دستاوردها و معطیات مشترک بین همه یا شماری از تقسیمات حکم در زمینه‌های مختلف و فی شتا مجالات، ولی ظاهرا الان اگر بخوایم این معطیات و دستاوردها رو مورد بحث قرار بگیریم خیلی بحثمون طولانی خواهد شد. ما به حد متعارف امروز وقت شما رو گرفتیم. از ظهر می‌دید که بیان این معطیات عامه و شامل و مشترکه رو به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.